پایداری بر این دسترسی به غذا هستش که جزء تعاریفی هستش و حالا ارکانی هستش که در مورد امنیت غذایی میشه بهش اشاره کرد. حالا قاعدتا مهمترین موضوعی که توی بحث غذا و حالا کشاورزی وجود داره هم همین مورد، یعنی مهمترین عامل در واقع همین بحث کشاورزی هست برای به عنوان منبع تامین کننده غذا و خوراک حالا انسانی. خب کشاورزی مهمترین نقش رو میتونه بازی بکنه و نقش رو داشته باشه. منتها قاعدتا خب این درگیر یک سری چالش هایی برای فرآیند تولید خودش میشه با توجه به در واقع اتفاقاتی که ممکنه از نظر فناوری، سطح فناوری و حالا اتفاقاتی باعث بشه که محدودیت ایجاد بکنه در دسترسی در واقع انسان به منابع غذایی کافی. میتونه بحث‌های اقلیمی باشه، میتونه بحث‌های فناورانه باشه و حالا تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها هم میتونه عواملی باشه که تاثیرگذار هستش بر روی این موضوع.
خیلی هم عالی. خانم دکتر مدیری، الان یک بخش از حالا امنیت غذایی و کشاورزی برمیگرده به کشاورزان محترم ما. ستاد برای اونها چه فکری کرده تو این زمینه؟
بسیار. خب همونطور که حالا ما تو حوزه ستاد توسعه زیست فناوری خب بیشتر موضوعات از منظر فناورانه برای حل در واقع چالش های پیش روی کشاورزی اقداماتی رو انجام میده. معمولا حالا ما کاری که توی ستاد در واقع انجام میدیم روی این حوله در واقع موضوعات هست، روی این موضوعات میچرخه. این که ما در واقع میایم چالش های پیش روی کشاورزی رو اول احصا میکنیم، اون چیزی که اتفاقی است که الان در حال حاضر هم داریم انجام میدیم، فناوری هایی که در واقع توی این حوزه به صورت جدید وجود داره به روز رسانیش میکنیم، حالا پیروی اون چالش هایی که شرکت های در واقع گذشته که تو این حالا بحث تولید و این تولید مؤثر بودن و نقش داشتن رو ازشون حالا دریافت اطلاع میکنیم و حالا چالش هاشون رو شناسایی میکنیم و پیرامون اون برای حل مسئله سعی میکنیم راهکار ارائه بدیم از طریق امکانات و ابزارهایی که در اختیار داریم. خب یکی از اون ابزارهایی که وجود داره و حالا ما در اختیارشون داریم شرکت‌های دانش بنیانی هستش که باهاشون همکاری رو انجام میدیم.
خیلی هم عالی. خانم دکتر، الان چند تا شرکت دانش بنیان در این زمینه داره فعالیت میکنه و مورد حمایته؟
خب من اطلاع دقیقش رو فکر میکنم حدود 300 خورده ای هستش، اما استعلام دقیق از اون رو در حال حاضر ندارم که خدمتتون اعلام کنم. 316 تا اگر که اشتباه نکنم تعداد شرکت هایی هستش که توی حوزه کشاورزی ما به صورت دانش بنیان در واقع اطلاعاتشون رو داریم و ثبت شده داریم. اما موضوعی که وجود داره در مورد کشاورزی این هستش که ما در واقع غیر از حوزه های مختص و تحت عنوان کشاورزی ممکن هست شرکت های دانش بنیان دیگه ای هم که حالا توی این حوزه فعالیت دارن و کار میکنن رو هم بتونیم مشمول این مجموعه بکنیم. یعنی ما شرکت های دانش بنیانی رو داریم که توی حوزه در واقع ماشینالات و مکانیزاسیون توی بحث مجموعات و بازاریابی حالا توسعه بازار دارن کار میکنن و فعالیت میکنن که خب در قالب و چارچوب کشاورزی شاید الزاما نباشن، ولی خب اگر ما نیاز رو بهشون اعلام بکنیم، حالا اقدامی که نیاز هستش که انجام بدن، ممکنه بتونیم از ظرفیتشون استفاده بکنیم برای بحث در واقع توسعه بازارمون و یا حتی بحث IT و مکانیزاسیونی که نیاز هست توی حوزه امنیت غذایی و موضوعاتی که فرفستایی که در اختیارمون هست برای انجام کار.
خیلی هم متشکرم. خانم دکتر، یکی از برجسته ترین مشکلات حالا شرکت های دانش بنیان مشکل مالی هست.
بله همیتون.
در این زمینه چه فکری شده؟
خب قاعدتا ما به عنوان فردی که در واقع کارشناس ستاد توسعه زیست فناوری هستم میتونم در مورد موضوعات یعنی منابع من در واقع امکاناتی که خودمون میتونیم و حمایت اشکال مختلفی که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
یا حتی کمبود منابع انسانی. خانم دکتر، اینم خودش یه مشکلیه که خیلی از شرکت ها دارن.
یکی البته میگم بحث بچهای دانش بنیان باز چون ظرفیت های منابع انسانیشون هم در واقع یک جورایی سنجیده میشه، ولی قاعدتا به عنوان یک چالش هست. یعنی تخصص محور بودن یکی از چالش هایی هستش که توی حوزه کشاورزی به طور کل ما در واقع باش مواجه هستیم. خیلی وقتا ممکن هستش که حالا متخصصینی که دارن توی حوزه کشاورزی کار میکنن الزاما رشته تحصیلیشون تطابقی با این موضوع نداره. یکی از موضوعات میتونه این باشه، ولی خب باز هم در قالب حالا موضوعات دانش بنیان معمولا نیروها یا منابع انسانی رو هم سعی میکنن حالا ارزش گذاری بکنن و مرتبط باشه به حوزه فعالیت و اقدامی که اون شرکت داره انجام میده. اما خب اشکال مختلفی رو برای حمایت شرکت ها داریم که حالا من خدمتتون اگه لازم هست توضیحاتش رو ارائه بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. بله در خدمتتون هستیم.
خب یکی از موضوعاتی که ما داریم، خب ما شرکت حالا به صورت کلی، حالا من فرآیند رو بخوام خدمتتون توضیح بدم.
بله.
اصولا سرفصل‌ها نیازهای فناورانه رو خب ما هم در تعامل هستیم با سازمان‌ها و نهادهای متولی و در واقع مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی، هم نیازهای فناورانه رو از این در واقع مجریان ما دریافت می‌کنیم و چالش‌هایی که تا حالا خودشون مواجه بودن و حالا براشون راه حل دنبال راه حل هستن برای حلش، و همین که خودمون کنار این موضوع میشینیم اسه سرفصل‌ها رو بر اساس تجربیات گذشته که وجود داشته باز احصا میکنیم و حالا اینا رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم. پس یک اشتراک گذاری رو توی گام اول ما با سازمان‌ها و نهادهایی که مرتبط هستن و متولی هستن انجام میدیم. بر اساس اون عموما سیستم به این صورت هستش که نیازها رو اولویت بندی میکنیم. نیازهای اولویت بندی شده رو باز به در واقع شرکت‌های دانش بنیان و هسته‌های فناوری که حالا زیر معاونت علمی همکاری می‌کنن و فعالیت می‌کنن اعلام می‌کنن در قالب فراخوان.
بله. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب توی کمیته‌های فنی طرح‌ها و حالا پروپوزال‌هایی که شرکت‌ها برای ما ارسال می‌کنن رو ارزش‌گذاری می‌کنن بر اساس سطح فناوری که وجود بله. داره براشون و حالا پیشرفتی که انجام دادن، اینکه حالا به صورت پایلوت هستن و یا اینکه تحقیقاتی هستن. اینجا باز حوزه‌بندی میشه به شکل و در واقع نحوه حمایت ستاد از پروژه‌ها. بعضی از این پروژه‌ها به صورت پژوهشی در واقع ارزیابی میشن که حالا در قالب تقسیم کار ملی ممکن هستش که حمایت ازشون انجام بشه. بخشی از اونها خب بسته به سطح و اسکیل کارشون ممکن هستش به منابع بانکی معرفی بشن برای حمایت.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم. انشالله که بتونیم در برنامه دیگه این در خدمتتون باشیم. خواهش می‌کنم. از شما خداحافظی می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما. گفتگوی ویژه بله، با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و مدارس و حالا رسیدن فصل پاییز، طبیعتاً در رابطه با علائم آسم، آلرژی و مشکلاتی که در این زمینه برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد، میخواییم صحبت بکنیم با خانم دکتر مریم حسنزاد، فوق تخصص ریه کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه. به برنامه روزن از طریق امواج خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خانم دکتر حسنزاد، در رابطه با بیماری‌های فصلی که از این به بعد باهاشون مواجه خواهیم بود لطفا صحبت بکنید، مثل آسم، مثل آلرژی و چیزهای دیگه.
بله. ببینید، آلرژی تنفسی یکی از بیماری‌های شایع هستش که به خصوص در بیماری‌های در جمعیت‌های شهری و زندگی‌های شهری ما باهاش روبرو هستیم.
بله.
در کودکانم یکی از بیماری‌های شایع تنفسی هستش که خوشبختانه سیر خوشخیمی داره و در 70% کودکان هم با بالا رفتن سن کاهش پیدا میکنه و علائمش تخفیف پیدا میکنه. از علائمش شایع تنفسی که توی این بیماری میتونیم ببینیم سرفه، تنگی نفس، حالا چه موقع بیماری های تنفسی چه موقع فعالیت هستش، و تکرار عفونت های تنفسی هستش که در کودکان مشاهده میشه. حالا با توجه به آغاز فصل پاییز و باز شدن مدارس، اینکه بچه‌ها در تماس مستقیم با هم هستن در سر کلاس‌ها و عفونت‌های تنفسی رو به هم انتقال میدن.
بله.
در کودکانی که زمینه آلرژی تنفسی رو دارن، خب این عفونت‌های تنفسی باعث تشدید بیماریشون میشه. بنابراین حتما والدین عزیز باید مد نظرشون باشه کودکانی رو که علائم تنفسی دارن، مثل سرفه، تنگی نفس، خلط همراه با تب یا بدون تب، نذارن که به مدرسه برن و حتما به پزشک مراجعه بکنن که درمان های لازم رو دریافت بکنن. خوشبختانه همونجور که عرض کردم آلرژی تنفسی بیماری خوشخیمی هستش که با درمان کنترل میشه.
بله.
و از شدت اون یا تکرار اون جلوگیری میشه و با درمان و کنترل آلرژی تنفسی از پذیرش بیماران در ICU یا اوج گرفتن بیماری جلوگیری میشه.
انشالله. خانم دکتر یه سوال دیگه، چطور میشه این علائم تنفسی، این آلرژی های تنفسی رو با سرماخوردگی اشتباه نگرفت؟ چون از اون ورم علائم سرماخوردگی نزدیک به علائم کرونا هستش.
بله.
چجور میشه اینها رو اشتباه نگرفت؟ اگر واقعا حالا کودکی سرما خورده، ما متوجه بشیم که این سرماخوردگیه، مثلا تنگی نفس یا آلرژی تنفسی یا حالا چیزهای این چنینی نیست.
این سوال خیلی شایعی هستش که پرسیده میشه، به خصوص در دوران پاندمی کرونا.
بله.
خیلی سوال شایع بود که پیش میومد.
بله.
جواب این سوال اینه که افتراق این دو از هم مشکل هستش. به همین علت در اپیدمی ها یا پاندمی های عفونت های تنفسی حتما برای افتراق این دو باید به پزشک مراجعه بشه. بعضی زمان ها نیاز هست که درمان های مشترک بین دو بیماری شروع بشه تا اینکه این دو از هم افتراق داده بشه، ولی واقعیت اینه که افتراق دقیق اینها به خصوص توسط والدین امکان نداره. به همین دلیل
یعنی باید به پزشک حتما، به پزشک متخصص حتما مراجعه بشه.
دقیقاً و از خود درمانی به شدت جلوگیری کنن، به خصوص اینکه فصل پاییز و شیوع عفونت‌های تنفسی در پیش هستش و خب والدین درگیر این مسئله هستن، حتما یه مقدار توجه بیشتری به خرج بدن و به پزشک مراجعه کنن.
خصوصا در کودکان هم خانم دکتر خیلی زیاده. بله، مخصوصا در کودکان خیلی زیاده، حالا مخصوصا بچه های دبستان. خب طبیعتا به این دلیلی که خیلی شیوه‌نامه های بهداشتی رو بلد نیستن که رعایت بکنن، خیلی این مسئله توی اونها شایع هستش و
دقیقا همینطوره.
بله. بله. چه توصیه
تو کودکانی که مدرسه میرن؟
بله.
خب توانایی این که اون پروتکشن و نگهداری خودشون و اون رعایت نکات بهداشتی رو داشته باشن، خب درشون این توانایی وجود نداره، این مسئله انتقال عفونت بیشتر دیده میشه، ولی با آموزش های والدین و مسئولین مدرسه این میتونه به صورت یه امر شایع و منظم در بیاد که کودکان بتونن این رعایت بهداشت رو داشته باشن، به خصوص بعد از این موضوع کرونا و پاندمی که پیش اومد. کودکان خوشبختانه الان یه مقدار مسلط‌تر از
به یک آگاهی رسیدن در این رابطه. خانم دکتر یک سوال دیگری که در این زمینه وجود داره، آیا اینکه این آلرژی و حالا چه حالا آلرژی های تنفسی چه حالا انواع دیگر آلرژی میتونن ارثی باشن، ژنتیکی باشن؟
بله، ببینید این بیماری یا قضیه آلرژی یا همون حساسیت، حالا چه به صورت تنفسی چه پوستی.
بله.
یا انواع دیگر، اصطلاحا بهش میگن مولتی فاکتوریال، یعنی عوامل متعددی توش تأثیر دارن.
دوست.
یکی از عوامل ژنتیک هستش، عامل دیگر زندگی های شهری هستش و رعایت های بهداشت های سفت و سخت.
درسته.
هستش که جالب این که رعایت بهداشت اگه خیلی هم سفت و سخت باشه باعث بروز بیشتر این علائم آلرژی میشه. یکی از عوامل دیگرش عفونت های تنفسی هستن که باعث بروز یا شعله ور شدن یا شروع آلرژی های تنفسی یا انواع دیگه میشن. بنابراین جواب این سوال اینه که عوامل متعددی در این دخیل هستن، یکی از عوامل ژنتیک
و بله موروثی بودن. خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. سلامت برای همه کودکان مدرسه ای و همه هموطنان عزیز.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
خدا
بله
نگهدار.
صحبت کردم با خانم دکتر مریم حسنزاد، فوق تخصص ریه کودکان و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی.
ببخشید رادیو گفتگو.
ببخشید رادیو گفتگو.
سلام، ببخشید رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما می‌پرسید پاسخ دهم.
آیا به خاطر وجود کرونا لازم هستش که دانش آموزانمون تو زمان بازگشایی مدارس از مولتی ویتامین ها استفاده بکنن؟
ویتامین ها یکی از ضروری ترین ترکیبات مورد نیاز بدن ما هستند و به تندرستی ما کمک می کنند. بدن معمولا بسیاری از ویتامین ها را از طریق غذاها به دست می آورد. با این حال گاهی به دلیل رژیم غذایی نامناسب، برخی بیماری ها و نیز در دوران بارداری ممکن است بدن ما با کمبود ویتامین روبرو شود. مولتی ویتامین ها مکمل های حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مختلف هستند و گاهی ترکیبات دیگری هم در آنها به کار می رود. برای پاسخ به سوال شما بشنویم صحبت های خانم دکتر مطهره سالاربند داروساز.
اونطور که بارها گفتیم استفاده از ویتامین ها از جمله ویتامین دی نقش اثبات شده ای که به طور خاص از کووید جلوگیری کنه ندارن. با این حال در مورد بچه هایی که به هر دلیل تغذیه مناسب از همه گروه های غذایی و از جمله میوه و لبنیات ندارن، مصرف دوره‌ای مولتی ویتامین ها میتونه به تقویت سیستم ایمنیشون کمک کنه. در هر حال همچنان توصیه اولمون برای پیشگیری از کووید از جمله برای دانش آموزان عزیز استفاده از ماسک و تزریق واکسن هست و در کنارش باید مصرف مواد غذایی متنوع و سالم متناسب با سن دانش آموزان که در مرحله رشد هستن مد نظر قرار بگیره.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامان پیامکی 30010-35 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. با برنامه روزانه امروز در خدمت شما بودیم. روزانه از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل همین ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. تا برنامه بعد بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیبار نقره کار. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
برای دوستان عزیز شنونده صبح شما به خیر باشه. از دریچه روزنه به دنیای یافته های مختلف علمی و پاسخ های لازم دست پیدا کردیم. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه. اما فصل پاییزه، فصل درس و مشق و کتاب و درس، فصل شکفتن و نو شدن و فصل تعلیم و تعلم که به همه نوگلان و نوشکفته های نور ایمان و اساتید و معلمان این فصل رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خونین شهر خون آزاد شد.
شهر من بغض ترک خورده من، شهر من، زخم نمک خورده من، شهر من، زخم نمک خورده من. شبای شرجی بندر یادته، اون همه نخلای بی سر یادته، من همون بچه شیطون تو هم، عاشق غروب کارون تو هم، عاشق غروب کارون تو. دل من تنگه برای رفقام، واسه خنده های هم کلاسیام، دل من تنگه برای رفقام، واسه خنده های هم کلاسیام. اون روزا که دود بود و خاک و خون، جون می باختن واسه تو پیر و جوون، تیتر اول خبرها تو بودی، همه رفته بودن اما تو بودی. گفته بودم که تو آزاد میشی، مثل تهران میشی، آباد میشی، سالها از غم کلای شیپوری تو، توی این شهر پر از آهن و دود، بغض من مینه عمل نکرده بود، بغض من مینه عمل نکرده بود. گرچه پای تخت با تو قهره، پای تخت شهره، خرم شهره، خرم شهره، خرم شهره.
تولی دانش بنیان. تولی دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401، تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست، محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
اگر کوههای استوار از جا کنده شوند و بر خود بلرزند، تو هرگز دست از پایداری مشوی و گامی به لغزش بر مدار. بر اثر این استواری دندان بر دندان مفشار و در راه خدا سر و جان در طبق اخلاص گذار و به سان میخی پا بر جا گام بر سر خاک استوار کن.
ای شهر خرم شهر، ای خاک گوهرخیز، ای سینه پر آذرت از قصه لبریز، خاکت ببوسم خاک تو بوسیدنی شد، گلهای خرم شهر من بوییدنی شد.
آمد به خاک شهر سفر ای بندر سبز، شمس هر شروع آمد سفر ای بندر سبز، آمد به خاک شهر سفر ای بندر سبز، شمس هر شروع آمد بهار ای بندر.
مقاوم شهر، ای شهر شهادت، سوی تو مرغان مهاجر باز آید، در آشیان سبز در پرواز آید.
با من بخوام چهر سفر ای بندر سبز، شب سر شد و آمد سفر ای بندر سبز. با من بخوام چهر سفر ای بندر سبز، شب سر شد و آمد بهار ای بندر.
قله ایثار و محراب و عبادت، آه ای مقاوم شهر، ای شهر شهادت، سوی تو مرغان مهاجر باز آید، در آشیان سبز در پرواز آید.
با من بخوام چهر سفر ای بندر سبز، شب سر شد و آمد سفر ای بندر سبز.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست،
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
درود و سلام خدا بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از مهر باشه انشالله. ما همچنان با شما هستیم با در روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو، و خوشحال و خرسند هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 30135 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شماست. خب دوستان